عامل خطر بعدی که وجود داره و کاملا قابل درمانه فشار خون هست. متاسفانه در کشور ما بیش از 50% افرادی که مبتلا به فشار خون هستن از بیماریشون اطلاع ندارن و یا افرادی که اطلاع دارن درمان مناسب نمیگیرن و فشارشون تحت کنترل نیست. این در حالیه که فشار خون شانس سکته قلبی رو چندین برابر اضافه میکنه. گروه دیگه ای که در معرض خطر ابتلا به سکته قلبی هستند افراد دیابتی هستند. کسانی که بیماری قند دارن شانس بیماری عروق کرونر و سکته قلبی درشون افزایش پیدا میکنه و ریس فاکتور یا عامل خطر خیلی مهم بعدی چربی خون هست. چربی خون حتما بعد از 20 سالگی در همه افراد بایستی آزمایش بشه که ابتلا به چربی خون رو خبردار بشیم و بعدش باید درمان بشن که جلوگیری بشه از اون عوارضی که باعث در واقع رسوب چربی و بروز سکته قلبی هست. من یه نکته آخرم بگم که افرادی که مبتلا به فرزند 2 تا یا 3 تا از این عوامل خطر هستن شانس بیماری قلبی، شانس سکته قلبی درشان چندین برابر میشه. یعنی مثلا اگه کسی فشار خون داشته باشه شانس 2 برابر بشه، اگر سیگار هم بکشه شانس بیماری قلبی 4 برابر میشه و این فرد اگر دیابتی هم باشه شانس بیماری قلبی 8 برابر میشه. یعنی به صورت تصاعد هندسی شانس بیماری قلبی و شانس سکته قلبی افزایش پیدا میکنه.
با مصرف غذای سالم، تحرک کافی و نگفتن به مصرف دخانیات از قلبتان مراقبت کنید. در رابطه با دخانیات صحبت میکنیم. اتفاق دکتر حسن آذری‌پور که عضو کارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات هست، من به شما کارگاه اعلام کردم که عضو میکنم، عضو کارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات. خب دکتر آذری‌پور، یه بخش دیگه کوتاه در رابطه با مادران صحبت کنیم، بعد راجع به خانم ها کلا و نوجوانا که خیلی اونم سوال داشتیم و گفتن صحبت کنیم. حتما به جز اینها که گفتی، حالا فرض کنیم که یه بچه‌ای به دنیا آمد و به هر حال اون مراحل رو هم طی کرد، در آینده این بچه این سیگار که مادر میکشه تأثیری میذاره یا نه؟ یه دخانیات مصرف میکره اصلا؟
خواهش کنم. بله، اینم دکتر جالبیه که چند تا مطالعه اخیراً چاپ شده برای اینکه دیگه این بحث در واقع بارداری و نوزاد و جنین و اینا رو ببندیم. اونم این که مطالعاتی که انجام شده دیدن که مادران سیگاری احتمال اینکه بچه‌هاشون، یعنی نوزادانی که بله، از مادران سیگاری متولد میشن، احتمال اینکه در آینده مصرف کننده مواد دخانی بشن از نوزادانی که از مادران غیر سیگاری متولد میشن بیشتره. یعنی در واقع مادری که مصرف کننده مواد دخانی هست یا پسیو اسموکر هست شانس سیگاری شدن یا مصرف کننده مواد دخانی شدن رو به نوزاد خودش بیشتر میده. در واقع اینم نکته‌ای که بینندگان بدونن، شنوندگان بدونن، بله، فکر کنم خوب باشه که بدونن فقط رو سلامت خودشون تأثیر نمیذاره، در واقع روی رفتارهای آتی و آینده نوزادی که از اینها هم به دنیا میاد در واقع رفتار مادر تأثیر گذاره.
خیلی جالبه که تأثیراتی که ما فکر نمی کنیم میذاره و در واقع ممکنه سالها بعد خودش رو نشون بده. خب راجب سلامت خانوم ها کلن فارغ از مادری که حالا صحبت کردیم با دکتر آذری‌پور، بخش بعدی گفتگو خواهم کرد و حتما راجب نوجوان ها و مصرف دخانیات هم صحبت میکنم با دکتر آذری‌پور. اما چون راجع به سلامت صحبت کنیم، در هر مجله پزشکی ما راجع به آمار ارقام کرونا ویروس هم صحبت میکنیم، دعوت میکنم خبر روز رو بشنوید با صدای همکار خوبم امین زیایی و بعد هم ادامه برنامه.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 17 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون رو از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشورمون به 141,041 نفر رسید. از دیروز تا امروز 7 اردیبهشت ماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1,009 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و 251 نفر از این تعداد بستری شدند. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم 1,043 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. اما از تعداد واکسن‌های زده شده در کشور به خدمتتون عرض بکنم تا کنون 148,788,650 دوز واکسن در کشورمون تزریق شده و در طی 24 ساعت گذشته 53,801 دوز واکسن در کشور هموطنانمون تزریق کردن. و آخرین خبرم در ارتباط با رنگ شهرستان‌های مختلف کشورمون بر اساس همه‌گیری ویروس کرونا، در حال حاضر 2 شهرستان در وضعیت قرمز، 48 شهرستان در وضعیت نارنجی، 323 شهرستان در وضعیت زرد و 75 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
آمار ارقام مربوط به کرونا ویروس رو شنیدیم. در رابطه با دخانیات صحبت می‌کردیم. از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز صحبت‌های مختلفی در مورد دخانیات و کرونا بوده. می‌خوام از دکتر آذری‌پور بپرسم. آقای دکتر، بالاخره سیگار نقش محافظتی داره، نقش ترغیب کننده، چه نقشی داره در رابطه با کرونا ویروس؟
والله من خودم یه مطالعه‌ای راجع به ارتباط استعمال دخانیات و کرونا انجام دادم. بله. بخاطر اینکه یه پروژه‌ای انجام میدادم.
بله بله.
در واقع تو اون پروژه، خب یکی از بحثام ارتباط بین در واقع استعمال دخانیات و ابتلا به کرونا و انواع شدیدترش، انواع خفیفترش اصلا تسهیل میکنه یا نه. چند تا در واقع مطالعات بزرگی رو که تو دنیا انجام شده رو جمعیت‌های مثلا بالای 400-500 نفر بیمار مبتلا به کرونا که وضعیت استعمال دخانیات هم توشون بررسی شده. البته توی اینا یه مدل پژوهش در پزشکی هست به اسم متاانالیز، که در واقع توی متاانالیز میرن و مطالعات بزرگ و کوچیکی رو که در جاهای مختلف دنیا با انجام شده و روش های تحقیقی نسبتا مشابه با هم دارن، دیتا هاشون و اطلاعاتشون رو میریزن رو هم تحلیل میکنن. مطالعات خیلی معتبری هستن به لحاظ علمی، متاانالیز اگر درست انجام شده باشن. و تو چندین مطالعه متاانالیز دیده شد که هم شانس ابتلاع افراد سیگاری به کرونا بیشتر از غیر سیگاری هاست، هم وقتی که در واقع مبتلا میشن شانس بستری شدنشون در بیمارستان در سیگاری ها بیشتر از غیر سیگاری هاست، هم در اونهایی که بستری شدن احتمال انتقالشون به بخش مراقبت های ویژه یا ICU بیشتر از غیر سیگاری هاست، هم در اونهایی که انتهای کارشون میکشه به بستری شدن در ICU احتمال مرگ و میر در سیگاری ها بیشتر از غیر سیگاری هاست. این یه مطالعه میگم گسترده‌ای که چندین مطالعه تو دنیا تو کشورهای مختلف تو اقصا نقاط از شرق جهان تا غرب جهان، یعنی مطالعات مربوط به چین و مثلا آسیای جنوب شرقی بوده تا مطالعات مربوط به کشورهای اروپایی و مطالعات مربوط به کانادا و آمریکا. یه مطالعه‌ای که خیلی جالب بود توی مطالعاتی که من بررسی می‌کردم این بود که اومده بودن در آزمایشگاه سلول‌های بافت ریه رو کشت داده بودن بعد اینا رو به محیط کشت این سلول ها در واقع ویروس کرونا رو اضافه کرده بودن. بعد اومده بودن که و میزان ابتلا درگیری سلول های بافت کش شده بافتری با ویروس کرونا رو اونجا زیر میکروسکوپ دیده بودن. بعد به یکی از این محیط های کش دود سیگار اضافه میکنن، اون یکی دود سیگار اضافه نمیشه و به طور چشمگیری میزان آلودگی سلول های تو این محیط کشی که دود سیگار بهش اضافه شده بود به ویروس کرونا از اون یکی محیط بیشتر بود. یعنی به وضوح نشون میداد که ترکیباتی که در دود سیگار هستن، نیکوتین، قطران و اینها، استعداد سلول های ریه رو برای نفوذ ویروس کرونا به داخل سلول افزایش میده. اینو با توجه به این خبری که بله خواستم حتما بگم خدمت دوستان و بحث سلامت خانم‌ها به طور کلی در رابطه با دخانیات مطالعات مختلفی انجام شد. یک اینکه بافت ریه در خانم‌ها چندین مطالعه در مجلات معتبر پزشکی چاپ شده، اینها نسبت به آثار مخرب دود دخانیات حساس‌تر از بافت ریه در آقایون هست. بنابراین مطالعات مختلف دیده شده که خانوم هایی که مصرف کننده دائمی مواد دخانی هستند احتمال ابتلا به بیماری های ریوی نسبت به آقایون درشون بیشتر هست، شانس بیشتری برای ابتلا دارن. دومین که شایع ترین سرطان مرتبط با دخانیات سرطان ریه هست.
بله،
اصلا یه جورایی میگن شاخص اصلی شیوع استعمال دخانیات در جوامع میزان شیوع سرطان ریه است. یعنی شما اگر میخواید ببینید که در یه جامعه چقدر از مردم دارن سیگار میکشن، شیوع سرطان ریه رو اندازه بگیرید. هرچی این بالاتر باشه، یعنی افراد بیشتر دارن سیگار میکشن یا مواد دخانی مصرف میکنن، که سرطان ریه انقدر شایع است. تا سالها در آقایون شایع ترین سرطانی که بهش مبتلا میشدن سرطان ریه بود، در خانم ها سرطان سینه یا پستان. در کشورهای غربی الان سرطان شماره یک در خانم ها هم شده سرطان ریه، به خاطر همین استعمالی دخانیات که در جمعیت زنان در کشورهای توسعه یافته خب نسبت به کشورهای در حال توسعه خیلی بیشتره. یعنی ما مثلا الان من تو آماری که خدمتتون عرض کردم گفتم یه چیزی حدود 5%
بله.
جمعیت زنان بالای 15 سال ما مصرف کننده مواد دخانی هستن، در حالی که مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکا این هولوش 20 بین 20 تا 22 درصد است. چون خانم ها اونجا دارن به میزان بیشتر سیگار میکشن، الان نمایه یا روند ابتلا به سرطان، الگوهای ابتلا به سرطان توی خانم های اون کشورها سرطان ریه اولین سرطانی هستش که در واقع اونجا دیده میشه. برای این یه بحث دیگه که سلامت بانوان رو تأثیر قرار میده. خب موادی که در دود سیگار هستن، اینها بیش از 95%شون محلول در آب هستن.
بله.
خب میدونی شما حالا اینا تکراری احتمال
نه
ولی بیش از 4000 نوع ماده شیمیایی در دود مواد دخانی شناسایی شده. از این بیش از 4000 تا ماده شیمیایی، بیش از 400 موردش بیماری زا بودنش به اثبات رسیده، بیش از 42 موردش سرطان زا بودنشون به اثبات رسیده، 23 تا سرطان در بدن شناسایی شده که با استعمال دخانیات ارتباط مستقیم دارن. اکثر این مواد شیمیایی که در دود سیگار هست محلول در آب هستن، بنابراین وقتی که وارد ریه فرد سیگاری میشن از طریق غشاء حفره های هوایی، کیسه های هوایی وارد جریان خون میشن، به وسیله جریان خون در تمام بدن منتشر میشن و در مایعات داخل سلولی، بین سلولی و مایعاتی که از بدن دفع میشه مثل عرق، مثل ادرار، مثل مایعاتی که همراه با مدفوع دفع میشه، مثل ترشحاتی که در قسمت های مختلف دستگاه های بدن هست، مثل بزاق، مثل ترشحات تناسلی، این مواد حضور دارن و وجود دارن. تحریک موضعی که اونجاها ایجاد میکنن باعث میشه که شانس ابتلا به سرطان در همه این قسمت ها افزایش پیدا بکنه در واقع. بنابراین در خانوم ها هم مثل آقایون سرطان های دستگاه گوارش در خانوم های سیگاری بیشتر از خانوم های غیر سیگاری هست. در خانوم ها هم مثل آقایون احتمال ابتلا به آب مروارید در خانم های سیگاری از خانم های غیر سیگاری بیشتر هست، به خصوص بعد از سن یائسگی، چون معتقدن تا قبل از یائسگی به علت ترشح استروژن و پروژسترون و اینها اینها یه مقدار آثار حفاظتی روی تسلب شرائین و بیماری‌های قلبی و عروقی دارن، ولی بعد از سن یائسگی در خانم‌های مصرف کننده مواد دخانی احتمال تسلب شرائین و بیماری‌های قلبی توشون شایع‌تر هست و یه بیماری اختصاصی که در خانم‌ها هست و در آقایون وجود نداره سرطان رحم و دهانه رحم هست که در زنان مصرف کننده مواد دخانی و پسیو اسموکر شیوعش بیشتر از خانم هایی هستش که مواد دخانی مصرف نمی‌کنن.
خب دکتر زریپور، من با شما بحث رو حتما ادامه میدم، ببینید راجع به نوجوانان میخوام با شما صحبت کنیم. امروز روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و خانم مهندس زهره روشنی معاون فنی بهداشت حرفه‌ای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از طریق خطوط تلفن با برنامه در ارتباط هستن. خانم مهندس روشنی، عرض ادب و سلام خدمت شما، بفرمایید که شعار سال برای امروز چیه و چه برنامه‌های وزارت بهداشت برای ارتقای سلامتی کارگران داره؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که سازمان بین‌المللی کار از سال 2003 در 28 آوریل هر سال با هدف پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی و به قول معروف سیاست‌گذاری در راستای این اهداف یک شعاری رو همه سال اعلام می‌کنه. کشورهایی که حالا عضو هستن در راستای اون برنامه‌هایی رو تدوین و اجرا می‌کنن که در این راستا شعار امسالش برای تحقق فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بیایید با همدیگر کار کنیم. با این شعار در واقع یه تأکیدی داره بر روی مذاکره و گفتمان اجتماعی بین دولت، سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و هم در واقع همون اصل سه‌جانبه‌گرایی که در راستای سلامت و تأمین ایمنی کارگران تأکیداتی رو داره به ما میکنه و این نقش بسیار مهم و کلیدی مشارکت همه جانبه زینفان رو به ما یادآوری میکنه.
بله بسیار بفرمید. خواهم مهندس، فقط ما زمانو محدوده در خدمت شما هستیم، برنامه رو بفرمید. خواهش میکنم.
در رابطه با برنامه ها همطور که مستحضر هستید، وزارت بهداشت در واقع سرمایه گذاری که داره، سیاست گذاری هایی که داره در رابطه با تأمین سلامت و بهداشت محل های کاری شاغلین در کشور هست که برنامه های متعددی رو از سال های گذشته اجرا میکنه. یک سری برنامه های توسعه‌ای هم در دست اقدام داریم، بازرسی هایی که از محل های کاری انجام میشه، کنترل عوامل زیان و برای شغلی که تو محل های کاری وجود داره، معاینات سلامت شغلی که بر اساس قانون باید هر ساله برای کارگران انجام بشه. یک سری تعهدات بین‌المللی داریم از جمله حذف جیوه، حذف آسبست در محل‌های کاری، حذف سور، موادی که سرطان‌زا هستند و همینطور ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای به شاغلینی که تو کارگاه‌های کوچک و خویشفرما دارن کار میکنن. کارگران ساختمانیمون یک سری برنامه‌هایی رو داریم برای گروه های پرخطر مثل کشاورزان، کارگرانی که تو معادن دارن کار میکنن و از این دست برنامه ها، کارگران به قول معروف شاغلین که تو بیمارستان ها با عوامل مختلفی سر کار دارن، پیشگیری از حوادث شیمیایی که ممکنه توی کارخونجاتی که با این مواد در حال سر و کار دارن ممکنه رخ بده. در مجموع حالا خلاصه شو بخوام خدمتون برسونم، همین برنامه ها هست. یک سری برنامه هایی هم هست که به طور مشترک میان سه ارگان حالا وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی انجام میشه، از جمله استقرار خانه های بهداشت کارگری، تشکیلات بهداشت محیط های کاری که در واقع یک تشکیلاتی مراکز بهداشتی توی این کارخونه ها مستقر میشن، یک سری افرادی فارغ التحصیلای بهداشت حرفه‌ای اونجا مشغول هستن که در واقع هدف تامین با هدف تامین سلامت و حالا اون استقرار الزامات بهداشت حرفه‌ای که صنایع دارن خدمت میکنن.
بسیار متشکرم از شما خانم مهندس زهره روشنی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب در رابطه با سلامت داشتیم صحبت میکردیم و استعمال دخانیات. دکتر آذری‌پور، شما اشاره کردین به سرطان هایی که در خانوم ها افزایش پیدا کرده، اتفاقاتی که افتاده و این روزها ما خیلی میبینیم که همه جا صحبت سن مصرف دخانیات کاهش پیدا کرده. خیلی ها از ما خواستن در این رابطه صحبت کنیم، گفتن که آیا واقعا اینطوری شده یا خیر، که بفرمید. خواهش.
بله، متاسفانه خب تو همه دنیا، ما هم مثل بقیه دنیا، عرض کردم خدمت، سن تجربه اولین نخ سیگار بین 13 تا 19 سالگی هست. البته دلایل خاص خودش هم داره دیگه، بالاخره اون دوره دوره نوجوانی و بله. جوانی هست. نوجوان ها و جوان ها از فعالیت های ریسکی هیجانی
خوششون میاد.
به خصوص یک کم اگر حالت ممنوعیت و تحریزم وجود داشته براش بیشتر تحریک میشن که مثلا تجربهش بکنن. فشار گروه همسالا هستش که بالاخره نوجوان جوان توی مدرسه، حالا معمولا بیشتر این گروه سنی میفتن توی نظام آموزشی جدید، اون دوره دوم متوسطه در واقع، نه دوره اول کلاس اول تا ششم در واقع، نه هفتم تا دوازدهم، اونجا با گروه های همسال در واقع حشر و نشر پیدا میکنن. میدونیم تو اون دوره سنی دوره‌ایه که شروع میشه که نوجوان و جوان از خانواده مستقل بشه، این استقلال رو در مشارکت در گروه های همسال و همجنس خودش در واقع میبینه. توی این گروه ها احتمال آشنایی با به هر حال فعالیت ها و رفتارهای پرمخاطره هم
هست.
بیشتر هست. حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟
بله.
یعنی خانواده و نظام آموزشی در واقع چه کار میکنیم که متاسفانه البته ما هم خانواده هامون هم نظام آموزشیمون در این حوزه ها خیلی ضعیف عمل میکنیم،
خیلی غیر علمی فکر میکنم.
دقیقاً، یعنی متاسفانه ظاهراً بنابر اینه که فرزند پروری یه کاریه که همه پدر مادر خودشون بلدن، نیاز به آموزش نداره، در حالی که خیلی کار مهمیه و
بله،
عموماً هم پدر مادرای ما اون مهارت‌های فرزند پروری رو بلد نیستن، یعنی باید برن یاد بگیرن که حالا مثلا با پسر یا دختر نوجوانم من چه جوری باید.
درسته، واقعا مشکل و مهمه واقعا.
یعنی میدونید بالاخره متاسفانه نظام آموزشی ما هم در مقابل رفتارهای پرخطر ظاهرا در جایگاه اینکه چشمامونو میبندیم فرض میکنیم نیست، انشالله که گربه است عمل میکنه، ولی میدونیم که واقعیت اینه که در پهنه اجتماع اینها وجود داره. خب یه چیزایی هست که کمک میکنه، مثلا فرض کن ما تو دوران تو مدارسمون به بچه هامون آموزش نگفتن نمیدیم.
بله.
بچه ما بلد نیست که در مقابل فشار گروه همسالا چجوری باید مقاومت کنه. تکنیک های افزایش اعتماد به نفس رو یادشون نمیدیم. تکنیک های کار، روش در واقع نمایش خودمون در گروه رو بهشون آموزش نمیدیم. اینا همه فاکتورهای محافظتی هست. خب حالا توی یه همچین فضایی شما فرض کنید که یه پدیده‌ای به اسم قلیان وارد میشه.
بله.
این پدیده قلیان از نظر پدر و مادر یه تفریحه، تفریح بی خطر، فکر می‌کنم بی ضرر هم هست دیگه. خب اون مادر پدر مادری که تکنیک‌های فرزند پروری رو بلد نیست ولی شنیده، یه کارشناس روانشناسی میاد توی برنامه تلویزیون، توی برنامه رادیو و حرف درست نمیزنه، به پدر و مادر میگه خیلی خوب ببینید الان دیگه وقت تنبیه فیزیکی گذشته، شما نباید تنبیه فیزیکی است، با بچه هاتون دوست باشید.
بله.
اما بخاطر اینکه طبیعت این برنامه ها هست، رادیو تلویزیون که کلاس درس نیست که به پدر و مادر کلیت
یه
خطی رو به بینندش میده، بیننده بعد خودش باید بره دنبال کنه میگه خیلی خوب حالا چجوری باید با پسرم یا دخترم دوست بشم. چون این آموزش رو نداره میاد پیش خودش فکر میکنه خب قلیان که تفنن بی خطریه، منم که میخوام با بچه‌ام دوست بشم، پس وقتی میریم سفره خونه سنتی با هم دیگه یه قلیونی سفارش میدیم با هم میکشیم دیگه رفیق میشیم با هم، در حالی که در دود در قلیان توتون داره مصرف میشه. توتون حاصل سوختنش نیکوتین هست، نیکوتین یا آلکالوئید گیاهی که در برگ توتون وجود داره. در واقع من و پدر و مادر به تصور اینکه دارم با بچه‌ام دوست میشم و اینم که تفریح بی خطری هست، دارم بچه خودم رو به نیکوتین معتاد میکنم. یعنی من دارم نوجوان خودم رو به نیکوتین معتاد میکنم بدون اینکه توجه کنم به اینکه اون کار من هست. وقتی که چند نوبت این کار تکرار شد، نوجوان من به نیکوتین اعتیاد پیدا کرد، حالا استعمال قلیان برای اون نوجوان کار سختی، روش سختی برای تامین نیکوتین مورد نیازش هست. بنابراین اگر همین یه صحبت رو پدر مادر از این برنامه یاد بگیرن که استعمال قلیان در خانواده دست جمعی با بچه هامون تفریح بی خطری نیست، تفریحیه که بچه ما رو به نیکوتین معتاد میکنه و انشالله به این عمل بکنن، شاید خیلی از موارد استعمال دخانیاتی که دو سنی نوجوان و جوان ما میبینیم یه بخش قابل توجهیش اتفاق نیفته، اگر چه یه بخشی هم لاجرم اتفاق بیاد.
بسیار خوب، صدای شما رو میشنم.
باور بفرمایید، متاسفانه هیچ گونه نمیشه مبارزه رو جلوگیری کرد مگر یک اراده و خواسته قوی که لازمه ترکشه. حالا سیگار گرفته تا دیگر موزلات، بهترین راش اینه که دعا کنیم، ابتدا واقعا دعا کنیم که به طور کل حذف و برچیده شدن دخانیات رو بخوایم تو کشور عزیزمون، تا اونجایی که یه نخ سیگارم پیدا نشه و مملکت ما انشاءالله الگویی بشه در تمام دنیا که خواسته همه هموطنان عزیز زمونه. از شهرک دریا کنار بابرسر
پیشنهادم این هست، حداقل در مراکز درمانی که هست یه سری مکانهای خاصی رو برای مصرف دخانیات مشخص بکنن. توی مرکزی بودیم که حتی کسانی که حالا فروشنده هستن، کارکنان یا بالاخره دانشجوهایی که میومدن از سیگار و دخانیات استفاده میکردن و اعتراض ما تأثیری نداشت، میتونن یه سری جریمه هایی رو در نظر بگیرن. مثلا اینکه هر کسی که این مسئله رو رعایت نکرد یه تعداد ماسک بخره و این رو در اختیار بیماران یا افرادی که ماسک مناسبی ندارن قرار بدن، که حداقل جریمه بشه که یه خورده بازدارنده باشه. با تشکر.
من نمیدونم این چه دردی که خیلی هم ترک میکنم، میگه ترک هایی باز میکشم، کی باید جلوی اینو بگیره؟ کی آینده این جوان ها که اینقدر در خطره باید فکر روشو بکنه؟ علت این چی که ترک میکنم دو مرتبه میفتن توش؟
خیلی صحبت زیاده راجع به ترک سیگار، راجع به سیگار در سنین نوجوانی و صحبت مختلف. حالا برنامه بعدی با دکتر آذری پور صحبت می‌کنم. آقای دکتر بسیار متشکرم از شما، از شما آموختیم، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم، این فرصت رو فراهم کردید که در حد بذات خودمون به خاطر مردم صحبت.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. این برنامه راجع به استعمال دخانیات صحبت کردیم. سلامت، سلامت مادران، سلامت زنان و سلامت نوجوانان. به اتفاق دکتر حسن آذری پور، عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات، برای همه شما آرزوی بهروزی دارم و ایام بکام.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج FM